تا
جایزه چی؟
اونم 40 تا.
پس چه کولاکی بکنه رفاه با این برفاره؟
بله، کولاک برفاره شروع شد. افتتاح 40 شعبه جدید به وسعت 52,000 متر مربع، 40 جشن و قرعه کشی 40 خودرو ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه‌های زنجیره رفاه. برای عضویت به سایت www.myrefah.ir مراجعه کنید و به 10 میلیون نفر اعضای فعلی این باشگاه بپیوندید. قرعه کشی های زنده خودرو قبل از خبر 22 از شبکه 3 سیما. خرید خوب، تفریح توپ.
به عظمت کوه دماوند، به حرمت بزرگان علم و فرهنگ ایران زمین، رادیو تهران به احترام شما تمام قد می ایستد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما شنوندگان گرامی. با یکی دیگر از برنامه‌های تمام قد، کاری از رادیو تهران، در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز تمام قد که به مرور و بازخوانی خاطرات دوران شکوهمند انقلاب اسلامی از لسان افراد و انقلابیونی که در آن واقعه بزرگ دست داشتند اختصاص داده شده، در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین رحمانی از یاران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و از یاران دوران تبعید حضرت امام در عراق و از مبارزین دوران انقلاب هستیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین رحمانی، عرض سلام و ادب داریم خدمت شما. خیلی ممنون که به برنامه خودتون تشریف آوردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم متقابلا از حضرت عالی و همه عزیزانی که تلاش میکنن و زحمت میکشن گذشته های انقلاب رو به صورتی که الان اینجا اجرا میشه، از افرادی که به نحوی در جریان انقلاب بودن ثبت میکنید و به سمع شنوندگان عزیزمون در مقاطع خاص خودش میرسونید تشکر میکنم. و همچنین من هم با همه شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم، برای همه شون آرزوی سربلندی و سلامتی میکنم.
خیلی ممنون و متشکر. از خودتون جناب حجت الاسلام رحمانی، از خودتون بفرمایید، از اینکه چه سالی به دنیا اومدین، از خانواده خودتون و اینکه عرق انقلابی در شما به چه سمت و سویی، به چه شکلی در حقیقت هویدا شد.
در 5 فروردین 32,332 در شهرستان قوچان که از جزو استان رضوی محسوب میشه، خراسان رضوی،
بله،
در سال 1332 به دنیا اومدم. البته تولد من 31، ولیکن خب به هر حال شناسنامه 32 صادر شد. پدرم یک فرد کاسب بازاری معتبر و مؤمن و متعهدی بود که خودش هم متولد قوچان بود و چون قوچان دو قسمت داره، یک قسمتی در سالهای 1211 قوچان عتیق به خاطر زلزله از بین رفت،
بله،
قوچان جدید تأسیس شد که پدر بزرگ من هم متولد قوچان عتیق و در نتیجه ما چندین نسل برمیگردیم به همین قوچان که وجود داره. مادر من هم از سادات صحیح النسب و سادات حسینی هستند، اون هم متولد قوچان و و من در یک خانواده تمام مذهبی به دنیا اومدم. این که تأکید میکنم خانواده مذهبی به خاطر اینکه پدر من و پدرش اینها از مریدان مرحوم آیت الله حاج آقا حسن نجفی قوچانی هستند که معروف ایشون و الان هم مزارش در قوچان مورد توجه اهل دل و معناست. پدر من قریب 17 سال از محضر این عالم بزرگ بهره‌مند شده بود و واقعا تأثیر روحی عمیقی از حیث دین مداری، تعهد مذهبی و علاقه‌مندی خاص به روحانیت قرار گرفته بود. تقریبا از کسانی بود که دقیقا به دلیل تعلیمات ایشون از نظر سیاسی جزو افرادی بود که اصولا با سلطنت پهلوی ها هیچ میانه ای نداشت، چون پدرم شخصا رضا خان در سربازیش دیده بود و از او شنیده بود که چه مطالبی میگه و عمق نفرت او از دین و اسلام رو که از ایشون شنیده بود از آیت الله نجفی خود با گوش خودش در یکی از پادگان‌های مشهد که اومده بود نسبت به افراد شنیده بود.
بله.
و همچنین با خلف ناصالح خود رضا خان محمد رضا پهلوی هم با اینکه کاسب بود اما مخالفت او رو هم با دین و مذهب و روحانیت خوب میدونست و چون یه فرد روشن فکری بود از این جهت و حشر و نشرش هم فوق‌العاده با روحانیون، علما، مروجین شریعت اسلام و خب به هر حال این نتیجهش این میشه که هم از یک تربیت دینی بالایی برخوردار بود و هم از آگاهی به مسائل شرعی خودش داشت و شاید هم از تأثیراتی که بر ایشون گذاشته شده بود این که برای اینکه یک کاسب درستی باشه و بتونه مسائل معاملات و تجارت خوب بدونه خب حتی مقدمات عربی رو خونده بود.
بله.
ولذا از آیات و مبارکات و قرآن تا حدودی، نمیخوام بگم اما تا حدودی خوب میفهمید، ادعیه رو خوب توجه داشت، ارادت به اهل بیت عصمت و طهارت داشت، اهل ذکر بود، متعجد بود و جوری بود که تقریبا بعضی از بزرگانی که حتی از نجف می آمدند، از علمایی که به شهر ما وارد می شدند، اونهایی که ایشونه می شناختند در نجف اشرف، بعضی از علما توصیه می کردند مثلا با فلانی مراوده داشته باشید، گرچه آدم کاسبی هم آدم درستیه، با صداقت ارادت به روحانیت داره و روی این اعتقادی که به روحانیت داشت یکی از خصوصیاتش هم همین بود که تلاش میکرد که فرزندانش روحانی بشن. به خود من میگفت که اگر تو روحانی بشی من همه امکاناتی که دارم میتونم در اختیار تو بذارم. پرهیز داشت از این که من زیاد باش همکاری بکنم. میگو علاقه به کسب و کار پیدا کردی بعد دل نمی کنی. روی این حساب بود که چون اینجور بود تقریبا از همون مقدمات ابتدایی که من خونده بودم من وادار کرد که البته در منم ایجاد علاقه شده بود که هم خودش یه مقداری من با ادبیات صرف و نحو آشنا کرده بود و هم تقریبا من در 10 سالگی وارد حوزه علمیه قوچان شدم. البته منزلمون بودم ولی خب برنامه ریزی کرده بود که پیش اساتیدم استفاده بکنم. خب مدتی من در قوچان تحصیل می کردم و ادامش رفتم مشهد مقدس در مدرسه نواب بودم که همزمان بود با اوجگیری انقلاب اسلامی و نهضتی که امام امت رضوان الله تعالی علیه دنبال می کردند.
بله.
و در مشهد با بزرگانی آشنا شدم. من در مدرسه نواب بودم، مدرسه نواب مهد مبارزین بود و اکثرا طلبه های دانشمند فاضل مبارز در اون مدرسه تردد داشتن. من اونجا با چهره های مبارزین بزرگی مثل آیت الله واعظ طبسی می آمدن اونجا شرکت می کردن، تدریس داشتن در مدرسه نواب. تدریس منطق و اصول داشتن اونجا، به اصطلاح ما طلبه هایشون اونجا هم معالم درس می دادن، هم حاشیه ملا عبدالله و شاگردای خوبی داشتن. همینطور آشنا شدم با شهید هاشمی نژاد رحمت الله علیه که ایشون هم از چهرهای مبارز بود که در مشهد جریان مسجد فیل و سخنرانی پرشور ایشان و حتی تا مرز اعدام پیش رفتن، اما با دفاعیات ارزنده خودش، چون آدم ملایی بود، فاضلی بود، روشنفکری بود، کتاب‌های ارزشمندی نوشته. کسانی که آشنا هستن با ایشون میدونن از تقریبا از حقوقدان‌های خوبم بود. به هر حال ایشون تبرئه شدند و معلوم شد که عوامل رژیم شخصا باعث کشتار مردم در مسجد فیل شدند و به هر حال ایشون محکوم به زندان شدند. آزاد شده بودند، ایشون هم در اون مدرسه نواب رسائل و مکاسب تدریس می‌کردند. همچنین با چهره مقام معظم رهبری که ایشون اونجا با دوستانش تردد داشتن و خلاصه، البته من با ایشون تماسی نداشتم، با اون دو بزرگوار تماس داشتم برای باشون. سوال کردم ایشون که اینجا ملتزمن دارن دور میزنن توی دور این باغچه، گفتن اینها نهج البلاغه حفظ میکنن. جوان بودن اون وقتا، ما نوجوان بودیم، اونها جوان بودن.
بله.
و بقیه مبارزین مثلا شرکت میکردم در منزل مرحوم آیت الله حاج حسن قمی که مرکز نهضت در استان خراسان بود. بله. و پدرم از مریدای ایشون بود، همچنان که علاقه شدیدی به حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه داشتن. و یا حضرت آیت الله العظمای میلانی رحمت الله علیه. بله. که ایشون که از استوانه‌های بزرگ علمی و پشتیبانان قوی امام در استان خراسان بودند و در سراسر کشور از امام اعلامیه‌های پرشوری داشتند، از امام دفاع می‌کردند. خب در اون زمان هم همه بزرگان و علما و مراجع در رابطه با رخدادهای اون روز مشارکت داشتند، مخصوصا رو اون اصلی که امام امت روی او دست گذاشته بود و اون مسئله انجمنهای ایالتی و ولایتی بود.
بله.
که در اون بندهایی اومده بود برای وکلا و انتخاب شوندگان برای مجلسین سنا و مجلس شورای ملی، و اون دو جهتی که مخصوصاً بر او تکیه کرده بود رژیم پهلوی و یقیناً این دست استعماری بود که و خط مکمل رضاخان محسوب می شد که او نتوانست به دلیل جنگی که اتفاق افتاد، جنگ جهانی دوم، و او رو بردن از ایران، همونها که آورده بودن انگلیسی ها بردنش به آفریقای جنوبی و در جزیره موریس مستقر شد. خب خود شاه در کتاب مأموریت برای وطنم نوشته بود که متفقین صلاح دانستن که من ادامه بدم سلطنت رو، و چون برگزیده اونها بود لذا اوامر اونها رو به اجرا در می آورد و همون خط رضاخان رو در محو دین و سکولار سازی کشور، مخصوصا این ناگهان ممکن نبود، بلکه این در تدریجا داشتن قانون اساسی رو بندهاشو تغییر میدادن و روح حرکتشون مبنی بر اسلام زدایی و لایک سازی کشور بود، همون طوری که پدرش میگفت در ترکیه اتفاق افتاده و موفق شدند. ایشون هم در همون سیاست رو که البته در از سیاست استعماری بود که در ترکیه هم پیاده شد و تا امروز هم باقیه، تجربه دوم میخواست ایران باشه. خب توجه هم به عواقبش نکردند و خداوند متعال در روایت داره از پیامبر عظیم الشأن اسلام، در هر قرنی از قرنها که بر امت من میگذره شخصیت‌های برجسته‌ای از فرزندان من پیدا می‌شوند که اهل باطل را برمی‌گردانند و در مقابل آنها می‌ایستند و نمی‌گذارند حقیقت اسلام از بین بره. و شاید در اون قرن گذشته امام امت بود که اولین پیامی که داد برای اولین حرکت او برای این نهضت، که با نصیحت و با دادن پیام و تذکر به دولت از شخص شاه گرفته، از دولت گرفته، مربوط به این بود
بله
که برخلاف قانون اساسی شاه حق نداره مسببه‌ای بگذرانه، و این مسببه‌ای که در دولت گذشته که اسلام شرط مسلمان بودن از کاندیدها و کاندیداها برداشته بشه، یکی. دو، این خیلی مهمه در آغاز نهضت که خیلی ها اگر به این توجه کنند میفهمند نهضت امام یک نهضت به تمام معنا اسلامی و ضد استعماری بود.
بله.
که شرط دومم که اونها کرده بودن و لغو کرده بودن عبارت از سوگند به قرآن کریم بود. خب حضرت امام دست رو این نقطه گذاشتن، چیزی که تمام ملت ایران مسلمانن و اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران مسلمان هستن، به دین اسلام متدینن و افتخار تبعیت از اهل بیت عصمت و طهارت دارن و حاضر نیستم به این سادگی کتابشان که قرآنه از دست بره و نمایندگانی که در مجلس این حاضر میشن کسانی باشن که به قرآن سوگن نخورن، بلکه اهل هر ملت و مرامی میخوان باشن برن و فردا با یک قیام و قعود میتوانن این معنا رو که در قانون اساسی هست کشوره شاهنشاهی ایران تابع اسلام و مروج مذهب جعفریز از بین ببرن.
بله.
لذا میبینید در تمام سطوح در کشور یک خیزشی به پا شد به تبعیت از امام امت و سایر مراجع تقلید و حتی سیاستمداران و بزرگانی که اون روز بودن بسیاری شرکت کردن، نهضت آزادی، نهضت‌های ملی دیگر، و چون دیدن هدف عبارت است از حفظ استقلال و تمامیت این کشور بر مبنای اسلام.
Thank you.
ادامه برنامه تمام قد، کاری از رادیو تهران، در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. مهمان عزیز برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد علی رحمانی از مبارزین دوران ستمشاهی و از یاران به همراهان حضرت امام خمینی در تبعیدگاه عراق و وکیل و نماینده حضرت امام در امور حزبیه هستند. سوالی که اینجا مطرح میشه این هستش که در سال 1342 حضرت عالی 10 سال بیشتر به اصطلاح از
11
سال داشتین، بله، ولی در سوابق شما هستش که قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران به عنوان همراه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در دوران تبعید حضور داشتین و وکیل و نماینده حضرت امام در امور حزبیه بودین قبل از انقلاب،
بله.
و این نشون دهنده خب فعالیت و پویاییتون در همون سنین نوجوانی و جوانی هست. چطور شد که این آشنایی صورت گرفت؟ نقطه اتصال شما به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چی بود؟
همونطوری که عرض کردم، منزل ما و پدر من و دوستانی که اطراف ایشون بودن و میدونید اصولا کسانی که وارد حوزه علمیه میشن از همین سنینه،
بله.
اکثر کسانی که وارد طلبگی میشن و تقریبا باید از همین زمان باشه، چرا که اگر یه مقدار سن آدم بالا بره به هر حال ممکنه که عوامل دیگری پیش بیاد که از درس باز بمونه،
بله.
شما هر کدوم از من که طلبه کوچیکی هستم
خدا
هر کدوم از بزرگان ما رو میبینید همین طور بوده، در همین سنین وارد حوزه ها شدن. مرحوم پدر من به دلیل اینکه خودش عرض کردم علاقه داشت به روحانیت و مدافع روحانیت بود، لذا منو فرستادن از همون اوائل طلبگی از 10 سالگی به حوزه علمیه. خب طلاب محترم هم اصولا در اون اوائل نهضت بالاتفاق، چون یه امر دینی بود نهضت حضرت امام،
بله.
یه امر دینی و سیاسی و مذهبی و ملی بود، خب استقبال کردن، فضای انقلابی بود و من حدود 1.5 سال در مشهد بعد منتقل شدم. خب حوزه مشهدم همه هر طلبه ای رو که من می دیدم در این فضاست و واقعا اسم نام مبارک حضرت امام همیشه در میان همه نام های مجاهدین و علمای مجاهد می درخشید،
بله.
و کلماتیشون فوق‌العاده کوبنده بود در برابر ستمگران و این حمایت عمومی که از ایشون میشد به هر حال آدم اشتیاق پیدا میکرد که تعقیب بکنه اینو. لذا من در مشهد که بودم دیگه تقریبا وارد 12 و 13 شده بودم، خب یکی از کارهایی که انجام میدادیم این بود که اعلامیه‌های امام وقتی میرسید و مراجع دیگر تو همون مدرسه نواب، حتی این وقت رو تابلو چسبونده می شد همه ممکن نبود یکی یکی بخونن، یه نفر بلند می خوند. من بسیاری از این اعلامی ها رو بلند می خوندم. حتی در خیابان های مشهد یه جای درگیری بزرگی شد و من شاید هدف بودم که بزننم منو، یه تیراندازی کردن پاسبان ها چون جمعیت زیادی جمع شده بود، من قدم نمی رسید، یه پیتلوی گذاشتن، من رفتم بالا، اعلامیه از امام رسیده بود، به دیوار چسبونده بودن تو همون وقت میگفتم بالا خیابان، همین الان شده خیابان شیرازی،
بله،
بله.
خیابان آیت الله شیرازی،
بله، آیت الله شیرازی، بله. من همونجا بالای اون بی‌طلبی در اومده بودم و بلند بلند میخوندم، جمعیتی زیادی هم میشنیدم. وقتی که زد و خورد شد و تیراندازی شد و فهمیدن، چون خود سخت میگرفتن، این یه آقای اونجا بود که بپر پایین، من پریدم پایین و این پیتلبی رو کنار زدن که از لابلای پای ما در برو و الا تو رو اینجا میکشن. خب من در رفتم فوری وارد شدم مدرسه نواب، نزدیک دیگه مدرسه نواب اون وقت نزدیک بود، البته حالا نزدیکتر شده چون تو رکن خیابون قرار گرفته.
بله.
حرم توسعه پیدا کرد، اون وقتا حرم اینقدر توسعه نداشت. بله، حالا به هر حال منظورم اینه که این کشش از همون اول در دوران تحصیلی من و مخصوصا پدر من، خب تا اینکه حضرت امام تبعید کردن سال 43.
بله.
ملاحظه کردید که سال 43 امام تبعید شد، در آبان 13 آبان 43.
بله.
ایشون زندان رفتند و آمدند و جشنی گرفته شد و باز هم پدر ما در شهرستان به دلیل نسبتا نفوذی که با مردم متدین داشت اطلاع میدادند به هم. حوادث فیضیه، علماء قم، همشهریان و خودم از قم که می آمدند، سخنرانی های پرشوری داشتند و در میان مردم خیلی اثرگذار بود. یکی از کارهایی که پدر من میکرد و در منم خیلی تأثیر داشت این بود که کسانی از سوی رژیم در محرمها، تعطیلات، اون وقتا خب ما اهل منبر اینها که نبودیم، در دروس ابتدایی میخوندیم، ولی میامدیم به شهرستان. کسانی از طرف دستگاه، یا آقایی بود به نام کوزه کنانی، این شخصی هم بود، خیلی سخنور قدرتمندی بود. حالا شاید اون اوائلش طلبه بود، حالا هرچی بوده، خلاصه به نفع رژیم سخنرانی میکرد و علیه نهضت حرف میزد. اینها یادمه در یک مسجد جامعی که خیلی جمعیت جمع شده بود، شاید مبالغه نباشه 1000 نفر بودن. شب اول تا ایشون دهن باز کرد و شروع کرد و معلوم شد حرفاش چیه، پدر من تا نماز جماعت تمام می شد ایشون می رفت منبر، می آمد بیرون به من می گو برو اون حاج آقا رو بگو بیاد، اون یکی رو بگو بیاد، اون یکی رو بیاد. ما تقریبا تا ربع ساعت اقلن 50 نفر وجوه رو از مسجد می کشیدیم بیرون، می آمدن پیش ایشون، چه خبره؟ می گو می شنید که حرفای باطلی می زنه، حرامه بشینیم گوش کنیم، پاشیم بریم. شب پنجم شاید 20 نفر نبودن. اینا حساسیت ایجاد کرده بود، هم برای ایشون.
بله.
و هم آموزنده بود برای من و میدونستم برای ایشون بد میشه. تا وقتی که به هر حال من مدرسه نواب بودم که بعد از 15 خرداد، خلاصه قبل از بعد از تبعید امام، از واکنش هایی که سخت رژیم نشون داد این بود که ریختن طلبه های جوان مثلا 18-19 ساله خوب درس خوان، گمانم اینها رو از قبل شناسایی کرده بودن.
بله.
عوامل رژیم ریختن تو مدرسه نواب، اینها رو برای به بهانه سربازی گرفتن بردن. شاید از این 20 نفری که اون روز بردن، که من خیلی خاطره تلخی دارم چون خیلی اینا رو میشناختم، چقدر متدین خوب بودن، خلاصه بعضیشون تو زندان که رفتن اومدن بیرون، خب کم کم بعدها چون طولانی شده سربازیشون، تو سربازی روی اینا تأثیر گذاشته بودن، بعضی از اینها برنگشتن به حوزه علمیه، اینا رو بردن بعضی از ادارات مشغول کردن. بعضی ها که برگشتن کم کم گرایش به بعضی از گروه های دیگه پیدا کردن، حتی بعضی از اونها انقلابی بودن، حفظ کردن انقلابی ره، اما یواش یواش به اصطلاح دنبال عملیات رسمی رفتن و در نتیجه گرایش بعدها پیدا کردن. چون من بعد از انقلاب مثلا بعضی از اونها رو دیدم که این صبح در مدرسه نواب شاید 4-5 دفعه نماز صبحش رو میخون، اتاق خودش میخون، اتاق من میامد میخون،